زنده باد خاک ایران ما، در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همه شما شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. یاد همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم و همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. در ادامه برنامه‌ها پس از شنیدن برنامه پرسمان انقلاب، نوبت رسیده به تقدیم برای بیداری، برنامه‌ای که سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور ازغدی در اون تقدیمتون میشه با موضوع تأکید ادیان و مذاهب مختلف بر سر مسئله مهدویت. دعوت میکنم 29 دقیقه این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابوالقاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. چون اکثریت غالب مردم ما در ایران مسلمان و شیعی مذهب هستند، ممکنه گمان کنن مسئله مهدویت و انتظار و انقلاب بزرگ آخر الزمان و تشکیل حکومت واحد جهانی یه مقوله صرفا شیعی است. این مقوله نه فقط شیعی است و نه حتی فقط اسلامی و حتی بگذار بگم نه فقط دینی. من تنها به دیدگاه های برادران اهل سنت اینجا اشاره کنم که مسئله مهدویت در نگاه همه مذاهب سنی، مذهب های مختلف سنی، به لحاظ کلامی و فقهی جزء ضروریات دین و مذهب، یعنی هیچ سنی وجود ندارد که مسئله مهدی و مهدویت و قیام آخر الزمان رو قبول نداشته باشد. اگر اهل سنت بینشون کسی چنین چیزی گمان کرده باشه، خلاف صریح منابع فکری خود اهل سنت است. اما بحث اصلی من دو تا روایته که از خود حضرت مهدی نقل شده. یکی حدیثی است که در سه تا از منابع شیعه نقل شده. یکی کتاب الغیبه شیخ طوسی است، در احتجاج شیخ تبرسی است و در بحار الانوار علامه مجلسی است. هنوز اون غیبت کوچک، چون دو تا غیبت دارن دیگه، غیبت صغرا و کبرا، یعنی غیبت کوچک، غیبت بزرگ. غیبت کوچک دورانیه که حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف زندگی زیرزمینی مخفی عادی دارن، یعنی تحت تعقیب حاکمیتن و سالهایشون زندگی زیرزمینی مخفی دارن و از اونجا رهبری میکنن شبکه انقلابیون و عدالتخواهان و شیعیان حضرت رو که علیه حکومت بنی عباس مبارزه و مقاومت میکنن. دوره اختفاء کوچک، غیبت کوچک که زندگی مخفی امام مهدی سلام الله علیه، و بعد غیبت بزرگ شروع میشه مثل مسیح که تا الان هست. و در روایات شیعه و سنی داریم که وقتی حضرت تشریف میارن جناب مسیح سلام الله علیه هم در رکاب مهدی خواهند بود. الان شما میدونید یهودی ها منتظر ظهور مسیح هن. اونا میگن او حضرت عیسی مسیح واقعی نبوده، او کلاهبردار بوده، علیه الله دجال بوده، مسیح اصلا نیامده هنوز. مسیحیان منتظر ظهور مجدد مسیح هستند، ما هم منتظر ظهور مسیح هستیم، منتها در رکاب مهدی. اون دو تا نامه رو من خواهش می‌کنم دو تا پیام دقت کنید. یک، دوره اختفاء کوچک که میشه یه عده از نیروهای خاص خود شیعیان و انقلابی اصحاب امام حسن مسئله دار میشه. بعضیشون گفتن ما اصلا مهدی رو ندیدیم، شنیدیم که ایشون متولد شده ولی ما ندیدیم، یا دیدیم ولی فرصت نشده که صحبت کنیم با ایشون ببینیم دقیقاً. به شک افتادن که نکنه مهدی کشته شد، فرزند امام حسن عسکری، نکنه ایشون مهدی نبود. بعد اصلا چجوری ایشون سندش کمه، ما چجوری رهبری ایشون رو باید بپذیریم، چیکار باید بکنیم؟ حالا قضای حضرت جواد علیه السلام رو باز فراموش کرده بودن. حضرت حجت صلوات الله علیه از مخفیگاه خودشون نامه ای می نویسن به بعضی از اینا. نامه اینه: عافانا الله و ایاکم من الفتن، خدا مرا و شما را از فتنه ها، فتنه دور نگه داره. فتنه وقتی که گیج میشی، سردرگم میشی، به آسونی نمیتونی تشخیص بدی کی راست میگه کی دروغ. فرمود که شما وارد یک فتنه و شبهه دارید میشید و دارید شک میکنید. و وهب لنا و لکم روح الیقین، از خداوند میخواهم به من و به شما یقین عنایت کنه، محکم باشیم، تردید نکنیم. و اجارنا و ایاکم من سوء المنقلب، از خداوند خواهش میکنم که مرا و شما را، ما را و شما را مراقبت کنه که آخر کار خراب نکنیم. ببینید این خیلی حرف مهمیه. در صدر اسلام یه اتفاق افتاد، تو جنبش های اسلامی هم افتاده، تو انقلاب خود ما هم اتفاق افتاده. افرادی هستن که ممکنه ده ها سال خدمت و مجاهدت کنن تو مسیر حق، بعد تو لحظاتی تو یک مسائلی، سر مسائل مادی، سر لجبازی، سر قدرت، سر کمفهمی، سر تحت فشار بمباران دشمن قرار گرفتن، ضعف نفس، ضعف عقل، خودمحوری و مسائلی از این قبیل، یا مرتبه آخرش خراب میکنن. طرف اونی 30 سال خدمت کرده، مبارزه کرده، کار کرده، آخرش تو جبهه دشمن قرار میگیره. یه اتفاق همیشه میفته. حضرت حجت فهمودن از خداوند میخوام که ما را و شما را حفاظت کنه از سوء المنقلب، توی این دگرگونی ها، توی این خط عوض کردن ها، توی این انقلاب های روحی و اجتماعی آخرش خراب نکنیم. فرمودن شما سوابق خوبی دارید، مواظب باشید، الان از مسیر بیرون نرید، لحظه حساسی است در تاریخ. انه انهی الی ارتیاب و جماعت منکم فی الدین، به من گزارشاتی رسیده که بعضی از بزرگان شما مسئله دار شدن و شک کردن که آیا مبارزه رو ادامه بدیم، تسلیم بشیم. بعضیاتون به شک افتادید اصلا نکنه بین ما و بنی عباس و اتفاقان بوده، یه کاری کنیم هم ما راضی باشیم هم اینا راضی باشن، هممون احساس کنیم، هیچ کسی احساس نکنه که باخته، همه احساس کنیم که موفقیم، الحمدلله به خیر و خوشی. به من گزارش رسیده که بعضی از جماعتون منکم فی الدین، بعضیاتون اصلا تو عقایدتون، توی مواضعتون دچار ارتیاب و شک شدید، تردید کردید راهی که تا حالا طی کردیم درست بوده یا نه، از این پس هم ادامه بدید یا نه. و ما دخلهم من الشک والحیره فی ولات امرهم، دچار حیرت شدن که بالاخره دنبال کی را بیفتن، ولات امر، ولی امر، خط درست کدومه؟ شک کردید که ما داریم درست میگیم، من دارم درست میگم، یا او، یا فلانی، یا فلانی. میدونید آخه در داخل خود جبهه اهل بیت هم یک جریان انحرافی را افتاد، عموی امام زمان جعفر، جناب جعفر فرزند معصوم، برادر معصوم، عموی معصومه، ولی آدم حقباز و کلاهبردار که شیعه او رو جعفر کذاب نامید. این آمد ادعا کرد که بعد از برادرم امام حسن که شهید شد رهبری امت با منه، یکم مقدس معابی و ادا اصول و اینا، و یه دست شیعیان رو فریب داد، دنبال این را افتادن. پس یک جبهه پشت جبهه شیعه باز شد، یک جبهه نرافی که میگفت ما همه چی رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، قرآن، تشیع، تا امام حسن، همه رو قبول داریم، ما مشکل نداریم، کسی نمیتونه بگه ما خودی نیستیم، ما کاملا خودیم، منتها از اینجا به بعدش دیگه ما با ماست، نه با ایشون. این یک جبهه بود که بعضی از شیعیان بازی اینا رو خوردن، حتی بعضی از بزرگان شیعه دنبال جعفر راه افتادن. این یک انحراف پشت جبهه خود انقلاب ایجاد شد که دو شقه کرد. یکی هم حکومت بود بنی عباس که به شدت دنبال زدن و سرکوب و اینا بود. امام زمان عجل الله فرجه شریف طبق این روایت به اونها گفتن که به من گزارش رسیده بعضی از بزرگانتون که من میشناسمتون، شما منو نمیشناسید از نزدیک، من شما رو میشناسم همه رو، دچار حیرت شدید، تردید کردید که آیا این راه درسته، آیا رهبری همینه، ولات امر خط درست ولایت همینه. بعد حضرت میفرمان فقم منا ذالک لکم لا لنا، میگن فرمودن من متاسف شدم از این گزارش ها، قصدار شدم، نه برای خودم، برای شما. قصدار نشدم که چرا منو قبول ندارین، قصدار شدم برای شما که چرا منو قبول ندارید، که چرا مسیرتون داره جدا میشه از ما. برای شما ناراحت و متاسفم، نه برای خودم. فغم منا ذالک لکم لا لنا و ساؤنا فیکم لا فینا، نه از جهت اینکه ضرری به من میرسه ناراحت باشم، از جهت ضرری که به شما خواهد رسید ناراحتم. شما دارید اشتباه بزرگی مرتکب میشید و به خودتون صدمه میزنید، به ما نمیتونید صدمه، ما مسیرمون رو میریم. خیلی عجیبه، خیلی شبیه اتفاقاتی که ما الان داریم تو یک اشل کوچیک، الان اونجا تو یک اشل جهانی. لان الله معنا، میدونید چرا من برای خودم ناراحت و متاسف نیستم؟ چون ما با خدا این و خدا با ماست، خدا با من است. فلا فاقت بنا الی غیر، ما به هیچ کس جز خداوند نیازی نداریم. من به شما محتاج نیستم که شما با من باشید، تو جبهه ما باشید. شما احتیاج دارید که تو این مسیر باشید، نه من به شما، شما به ما احتیاج دارید. والحق معنا، حق با ماست. فلن یوحشنا من قعد عنا، بنابراین هر کس از ما جدا بشه و انشعاب کنه، ما به وحشت نمیفتیم، ما وحشت نمیکنه. یه وقت فکر نکنید من نگران شدم یا ترسیدم که شما دارید از ما جدا میشید. ما الان خودمون تحت تعقیبیم و تحت فشاریم، حالا شما هم باز یک صف از ما جدا شدید، از انقلابیون جدا شدید، یه علم مستقل برداشتید جلوی امام و ولی. میگه من از این ناراحت نیستم، بدونید رو. و نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنائنا، ما تربیت شدگان مستقیم خداوندیم. من تو مدرسه خدا تربیت شدم، شماها هم ما به مسیر درست میاریم. بنابراین اگه از ما جدا بشید، من چیزی رو از دست ندادم، شما همه چیز رو از دست دادید. شما خودتون رو از جبهه حق محروم کردید. جبهه حق محتاج و منتظر شما نیست. خیلی تعابیر جالبیه راجع به کسانی که مدت‌ها تو مسیرن، بعد منحرف میشن، بعد میترسن، ضعیف میشن، انشعاب میکنن، بر میگردن کنار دشمن قرار میگیرن، تو جبهه دشمن شمشیر میکشن طرف جبهه انقلاب و نهضت. امام میفرمان که ای گروه، ای شیعه، چه شده است که در شک افتادید و سرگردان شدید؟ سخنان خداوند رو فراموش کردید که فرموده ای مؤمنین از خدا و رسولش و از اول الامر اطاعت کنید. من ولی امر شما نیستم، خدا نفرمود از من اطاعت کنید. یادتون رفت همه این شعارها و آیات و قرآن و اینا رو؟ آیا از اون احادیث و آثاری که از رسول خدا و از اهل بیت به شما رسیده بود که شما همه شیعه اهل بیتید خبر ندارید؟ یادتون رفت حافظاتون رو کلن پاک کردید؟ تمام این جمله ها، این شعارها، این معیارها همه تموم شد، همه پاک شد یه مرتبه؟ اون چیزی که دلتون میخواد یادتون میاد، اون چیزی که دلتون نمیخواد، منافعتون نیست، یادتون نمیاد؟ گزینشی برخورد میکنین با قرآن و سنت، با سخنان و معیارهای رهبران اهل بیت که شما میگید همشون رو قبول داریم جز تو، جز شما. شما تا اینجا، تا قبل از منم اگر همه رو قبول داشتید، اگه اون حرفا رو واقعا قبول داشتید به من میرسید. اینکه اینجا به من نمیرسید، مثل که اونا رو یادتون رفت یا عمدن فراموش کردید. مگر در اون روایات از رهبران و امامان گذشته و آینده شما به شما خبر ندادند؟ مگر نگفتند و ندیدید که بارها خداوند برای پناهجویان شما و گرفتارانتان پناهگاه‌هایی و رهبران صالحی رو قرار داد؟ مگر از زمان پدرمان آدم علیه السلام تا همینک چون این نبود که هرگاه رهبری از جبهه حق، توحید و عدالت از دنیا می رفت، به محضر خدا می رفت، رهبر دیگری پرچم را در دست می گرفت و هرگاه ستاره‌ای غروب می کرد، ستاره‌ای طلوع می کرد. اکنون که غروب آن ستاره را دیدید، چرا طلوع این ستاره را انکار می کنید؟ میگه چی اتفاق افتاده؟ چی چیزی تغییر کرده که تا قبل از من رهبری عوض می شد مشکلی نبود، حالا که رسید به مرحله سخت که دیگه دوران کلن زندگی زیرزمینی و مخفیست، مدام تحت تعقیب هستیم، حالا یا مرتبه قانون عوض شد؟ حال که در این زمان خداوند رهبرتان امام حسن را، پدرم را، به نزد خود فرا خواند، چگونه گمان کردید که شاید این بار خداوند فراموش کرده باشد واسطه اتصال بین خود و مردم را برقرار کرده باشد؟ خداوند تا الان فراموش نمی کرد، یادش رفت؟ ایشون رو برد به محضر خودش کسی رو تعیین نکرد، این بار یه مرتبه رابطه قطع شد. شاید خداوند دین خود را باطل کرده باشد، دیگه عصر دین و مکتب و انقلاب و عدالت خواهی و توحید تموم شد، یا هست دیگه رهبر نمیخواد، یا تموم شد. هرگز چنین نبود است و نیست، تا قیامت امر خداوند همین است. آن امام شهید و فقید، یعنی پدرشون امام حسن عسکری، با رستگاری گام در جای گام پدرانش گذارد و به سوی حق حرکت کرد و به تکلیف خود عمل کرد تا از دنیا برده شد. اما وصایای او و تعالیم او هنوز نزد ما هست. چطور شما میگید امام حسن رو قبول داشتید ولی حرفاشو و وصیتشو قبول ندارید؟ فرمودن چجوری شده که هی میگید پدر منو قبول دارید، ایشون رو امام حسن رو قبول دارید، منو قبول ندارین یا شک کردین؟ چون من نمیتونم بین شما باشم، زندگی مخفی دارم تحت تعقیب کامل. حضرت مهدی از محاصره مطلق حکومت بنی عباس که بزرگترین قدرت نظامی پلیسی جهان بود، ابرقدرت جهان بود، مخفی شد. خب چون رابطه قطع بود بعضیا شک میکردن، ایشون فرمود چه حرفی زدم خلاف حرفای قبلی؟ پرهیزکار باشید، تقوای واقعی داشته باشید، تقوای سیاسی داشته باشید، به من اعتماد کنید، رهبری رو به من بگذارید، همان گونه که رهبری پیش از من با پدران من بود و فرزندان رسول خدا. از این پس نیز چنان است، دنبال دانستن همه آنچه مخفی شده است نگردید. ما نمیتونیم همه چی رو به شما بگیم، دشمن متوجه میشه. سیاست مبارزه مخفیه، نمیتونم من بیام علنا بین همتون با همتون یکی یکی صحبت کنم. و به چپ و راست نگرایید، یمین و یسار، نه چپ بزنید نه راست برید. حالا بتیم چپ و راست راجبش توضیح خواهم داد. مقصد نهاییتون رو سنت پیغمبر و اهل بیت به سوی ما قرار بدید. ما شما رو از این موقعیت خطرناک خارج میکنیم. ولایت ما مثل روز روشن است، چنان که عقلهایتان به شگفت آید و شکتان را برطرف کند. در این حال چه باید کرد؟ آنچه خدا به خداوند اراده کند همان خواهد شد و هر موعدی سرنوشتی دارد. من متوقع نیستم که همه تون مسیرتون رو اصلاح کنید، بعضیاتون نمیتونین، دیگه نمیتونین خودتون رو اصلاح کنید، از مسیر خارج شدید. من از سر دلسوزی و محبت شما با شما سخن گفتم و خداوند را بر خودم و شما و این گفتگو شاهد قرار میدهم، و اگر نبود عشق و محبتی که به شما دارم و نگران سرنوشت شما هستم و خود را مسئول اصلاح امورتان و قرار دادن شما در معرض رحمت خداوند، اگر نبود این عشق و علاقه، هرگز با شما دیگر سخن نمی گفتم، شما را مخاطب قرار نمی دادم. اما به خاطر عشق و محبتی که به شما دارم و نگران شما هستم با شما سخن می گویم و همچنان به شما نامه می نویسم. و الا برخورد با کسانی که بین راه از ما جدا می شن، خیانت می کنن، بعد نمی گن ما خیانت کردیم، خودمون شل شدیم، خودمون وادادیم، می گن به من می گن تو منحرف شدی، نمیگن ما منعرف شدیم، میگن تو مسیر نیستی، نمیگن ما دیگه تو مسیر نیستیم. خب با چنین کسانی باید مثل ستمگر زورگویی غرق در گمراهی و دروغگویان مدعی سخن گفت. این شیوه حرف زدن و موضع گرفتن شما با من که منو متهم میکنید به دروغ و انحراف و قدرت طلبی، اینا معنیش ایناست که تو شما توی یک همچین چاه و چاله های افتادید با کسانی که خداوند پیروی آنان را واجب کرده است و تخلف میکنند. با شما مثل اون متخلفان باید برخورد میشد، اما و الگوی من در این سیره نیکو سبک مبارزه سیاسی مادرم فاطمه بود. اما من هنوز مایوس نیستم که شما رو برگردونم به جبهه انقلاب و به زودی عنصر نادان نتیجه سیاستهای غلط خود را خواهد دید و کافر خواهد دانست که سرانجام امر با کیست. حالا این تعابیری داره که بخشش اتفاقا به همون جناح جعفر میخورد. جعفر یک بخشی اصلا از علما و بزرگان شیعه رو با خودش برد، گفت اگه راست میگه ایشونه کو کجاست؟ خب بیاد بین ما با شما حرف بزنه، چرا رفته مخفی شده؟ اصلا زنده است نیست؟ اصلا این کس که پیام میده راست میگه دروغ میگه؟ خب یه در فریب داد. نامه دوم و آخرین نامه که خیلی خواهش میکنم دقت کنید اینه. این روایت در منابع سنی هم آمده، در منابع شیعه هم آمده، با یک مختصر تفاوتی. میثاقنامه امام زمان در انقلاب جهانی، اون 313 نفر که به نظر من مثلا هر کدومشون یک کسی مثل امام هم. امام ما تو انقلاب، در او حد باید باشن، چون اونا 313 نفرن و بینشون هم 50 زنه و بسیاریشون هم از همه نژادها و قومیت‌ها هستن و بعضیشون هم در روایات تصریح شده که ایرانی هستن. هر کدومشون در حکم رهبر یک انقلابی توی یک منطقه هستن و بعد از تشکیل حکومت جهانی هر کدام حاکم بخشی از جهان هستن. اونجا داره که امام مهدی سلام الله علیه با اینها یه قرارداد رو همون اولی که نهضت شروع میشه امضا میکنن. میفرمان 30 تعهد باید شما بکنید، منم تعهداتی میکنم در برابر شما. اگر این تعهدات رو دوت ما و شما قبول کردیم، اون وقت میتونیم این انقلاب عظیم رو آغاز کنیم، رهبری کنیم و یک حکومت جهانی، رژیم حقوق بشر واحد جهانی، دهکده جهانی، جامعه جهانی واحد تشکیل بدیم که همه 7-8 میلیارد، 10 میلیارد، هر چقدر تا اون موقع خواهند بود بشر، همه برابر و مساوی. میدونی در روایت داره که در زمین یک نقطه ناآباد باقی نخواهد ماند در حکومت مهدی. میدونید که تمام جهان سرسبز خواهد شد، هیچ خرابه‌ای در جهان نخواهد بود الا عمر، مگه که آباد میشه. هیچ گرسنه‌ای نخواهد بود. کینه ها از طرف قدرت‌های حاکم تحمیل نخواهند شد. حکومت‌های جهان اصلاح میشن. میفرمان انی لست قاطعا امرا، من با شما هیچ چیز رو از الان قطعی نمی‌کنم. هیچ تعهدی در برابر شما ندارم. حتی تبایعونی علی 30 خصله، مگری که با من بیعت کنید بر سر 30 خصلت، سبک زندگیتون و سبک مبارزتون تابع این 30 اصل از اصول باشه. تلزمکم لا تغیرون منها شیئا، و به هیچ بهانه ای تعهد بدید که در طول این انقلاب بزرگ به هیچ بهانه ای و پس از پیروزی تشکیل حکومت به هیچ بهانه این صفات رو کنار نمیگذارید. ولکم علی 8 خصال، شما هم بر من حقی دارید، منم متعهد میشم به 8 خصلت که سر این 8 تا بیستم. اگر منم به این 8 تا وفا نکردم، منم حق رهبری این انقلاب جهانی را نخواهم داشت. مثل علی که گفت اگر دیدید من ساده زیستی رو گذاشتم کنار، با دست خالی آمدم تو حکومت، با دست پر میلیاردر آمدم بیرون، فانا من الخائنین، من جز خائنینم، من خیانت کردم. علی معصوم منصوب الهی اینو میگه، یعنی نظارت کنید. قالوا سمعنا و اطعنا، اون 313 نفر خواهند گفت که ما تمام صحبت‌های شما رو دقیق شنیدیم و 100% فرمان بریم. فذکر لنا ما انت ذاکره یا ابن رسول الله، بشمرید اونا رو که ما یادداشت کنیم و بدونیم ما سر چه اصولی باید بشیم. انقلابی بودن یعنی اینا، انقلاب بزرگ جهانی. بعد تو روایت داره که حضرت به طرف کوه صفا میرن در مکه و اونا هم با ایشون میرن، چون ایشون کنار کعبه قیام شروع میکنن دیگه، تکبیر، انا المهدی، من مهدی آخر زمانم، و نهضت جهانی آغاز شد. عدالت، نهضت عدالت خواهی جهانی آغاز شد. از این پس انسان با انسان مساوی است، از این پس انسان با انسان مساوی است، شرقی و غربی و اینا دیگه نداریم. شهر جهانی، شهروند جهانی. امام زمان میگن با شما پیمان میبندم بر سر این اصول. وظایف اینا رو گوش کن، من توضیح نمیدم، فقط میشمرم. الان هم ملاک ما باید اینا باشه. یک، از هیچ یک از اصول این انقلاب عقب نشینی نکنید. در سختترین شرایط و بهترین شرایط باید سر این پیمان بجدید. دو، دست به هیچ اموال و حقوق مردم دزدی هرگز. حقوق اقتصادی و حریم اموال همه محترمه. هیچ فعل حرام و گناهی را باید تعهد بدید انجام ندید. شما از همه باید پاکتر و با تقواتر باشید. به زرندوزی و طلا اندوختن هرگز مبادرت نکنید. فرمود انقلابیون بزرگ انقلاب مهدی که رهبران حکومت عدل جهانی میشن، فرمود حق ندارید یک مثقال طلا برای خودتون ذخیره کنید. گندم و نان مردم، گندم و جو احتکار نکنید. فشار اقتصادی به ضعفا برای پولدار شدن خودت. زرندوزی، خصلت سرمایه‌داری. به ناحق کسی رو نزنید، خشونت. فعل حرام، گناه و ستم. به ناحق هیچ کس را نزنید. خیانت جنسی ممنوع. هرگز دچار وسوسه جنسی و شهوت و اینا نشید. هیچ مسجدی رو حق ندارید تخریب و تضعیف کنید. به بهانه ای که ما داریم پیشرفت میکنیم، مسجدها رو تو کنج بذارید و نهاد دینی رو تضعیف کنید. هرگز شهادت باطل در هیچ دادگاهی حق ندارید بدید، یعنی تجاوز به حقوق انسان، حقوق مردم در دادگاه ها. هرگز از کسی از مؤمنین بدگویی نکنید، علیه هیچ انسان مؤمنی حرف نزنید، برای که توی رقابت پیروز بشی آبرو و همه چیز هم دیگر بریزید به راست و دروغ. حرمت انسان ها باید پیشتون محفوظ باشه. هرگز ربا نخورید. متاسفانه الان تو بازارهای ما حتی آدم های مذهبی من دیدم میخوای ازش قرض بگیری میگه چقدر پس میدی؟ در سختی ها بردبار باشید، اهل مقاومت باشید، نسازش تا یه تحریمی فشاری تهدیدی میزنه جا نزن. بر هیچ خداپرستی لعنت نفرستید، اهل فحش و نفی دیگران و عدم تحمل مؤمنین به خدا و آخرت. هرگز شراب نخورید، هرگز لباسی زربافت لباس های اشرافی نپوشید، هرگز پارچه ابریشمی نپوشید. ابریشم و طلا لباس سرمایه‌داری و اشرافیه. دشمن شکست خورده در حال گریز را تعقیب نکنید و نکشید. فهمیدید چی شد؟ ما تشنه به خون کسی نیستیم، ما فقط سازمان اون جایی که مبارزه مقاومت علیه انقلاب مهدی سازماندهی شده است، اون سازماندهی رو از هم میپاشیم. وقتی سازمانشون از هم پاشید دارن فرار میکنن، فرمود بذارید فرار کنن، بذار برن. ولی سازمان مقاومت دشمن رو باید بشکنید. اینا انقلاب شیعی آخر زمانه، انقلاب مهدی است. با هیچ مسلمانی به حیله و نیرنگ برخورد نکنید، مردم رو دور نزنید، فریب ندید، کلاه مردم ور نذارید، دروغ نگید، حتی بر کفار هم تجاوز و ستم نکنید، حقوق کفار رو هم رعایت کنید، چیزی رو از مردم مخفی نکنید. میدونه امیرالمومنین فرمودن مردم بر شما حکومت کردم به خدا سوگند، ما کتمت ولا کذبت، هیچ چیزی از شما مخفی نکردم، تو اتاق شیشه حکومت که همه چی رو به شما گفتم جز مسائل امنیتی که اگه میگفتم دشمنم مطلع میشد، مسائل اطلاعاتی. ولا کذبت، حکومت کردم بر شما و یک دروغ نگفتم. علی یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده، 4 سال خورده، 3 سال 3 تا جنگم برش تحمیل کردن، آخرش هم ترورش کردن. و میگم من حکومت محرمانه ندارم. ببینید ما تو اسلام قرارداد محرمانه نداریم که از مردم محرمانه باشه. خب ما رفتیم با خود غربی ها، ما بریم قرارداد ببندیم به مردم خودمون نگیم، بگیم محرمانه. محرمانه از دشمن باید باشه نه از مردم. به مردم که باید همین چیز بگیم. در زندگی ساده زیست باشید و خاک فرش زندگیتان باشد. مسئولین حکومت مهدی رو خاک زندگی میکنن نه تو کاخ. خاک عکس چیه؟ کاخ. خاک نشینه نه کاخ نشین. از فساد و فحشا همواره بیزار باشید. توجیهای روشن فکری نکن فحشا رو. کمک کن ازدواج کنن، کمک کنید خونه داشته باشن، مشکلاتشون حل کن. میفرماد فساد و فحشا رو توجیه نکنید به اسمی که طرفدار و رأی پیدا کنید. امر به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نمیکنید. در برابر مهدی میگه، خیلی جالبه، تعهد دو طرف است. میگه من فقط از شما تعهد نمیخوام، من خودم هم تعهد میدم. من تعهد میدهم، مهدی سلام الله علیه، تعهد میکنم همواره همراه شما رفت و آمد کنم، در زندگی به کمترین مقدار و پایین‌ترین سطح زندگی اکتفا کنم، تا زمین را که پر از ستم است مملو و از عدالت کنیم. ما با هم هم پیمان میشویم، کم بخوریم، ساده بپوشیم، آماده شهادت باشیم، تا ابد تا آخر در کنار یکدیگر باشیم. من تعهد میدهم همچون شما لباس بپوشم، خوراک و غذای من غذای شما باشد، مرکب من مرکب شما، در همه حال و همه زمان شما یاران خاص برادران خاص من باشید، تا بشریت را از عدالت جهانی برخوردار کنیم، همگان خداوند را آنگونه که شایسته است عبادت کنیم، پیشانی و صورت بر خاک بگذاریم و جز از خداوند نترسیم و جز به او عشق نورزیم و ایمان نیاوریم، و شما به عهدتان با من وفا کنید و من به عهد خود با شما و با بشریت وفا خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبت سبت گل نرگس فدای صبح نگاه، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماه، هزار جمعه بی تو گذشته از تو دل من، هنوز چشم به راهت، 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 هنوز چشم.
تمرکز بر معارف مهدوی اخلاق انتظار، نقش جامعه منتظر و پیوند مهدویت با انقلاب اسلامی.